زو هم مرتعید واقع شده.
سالیانه نزدیک به 20 میلیون تن فولاد در کشورمان مصرف می شود. با توانی واحدهای تولیدی علاوه بر تأمین نیاز داخل، یعنی گسترش زمینه های صادراتی این فلز پرمصرف دنیا.
ادامه خبرها از رادیو ایران. شدت گرفتن تنش‌ها در انگلیس بر سر برگزیت، تنشی که نزدیک است به برکناری بوریس جانسون نخست وزیر منجر و اونیز به سرنوشت اسلافش یعنی دیوید کامرون و ترزا می دوچار شود. در جلسه دیشب پارلمان انگلیس که به رد و بدل شدن سخنان تند میان قانونگذاران و مقامهای دولتی کشیده شد، منتقدان خواستار عذرخواهی فوری نخست وزیر برای صدور فرمان تعلیق پارلمان و سپس استعفای وی از قدرت شدند. بوریس جانسون هم که در معلق نگه داشتن پارلمان انگلیس با شکست مواجه شده، از پارلمان خواست که یا او را استیضاح و سمتش عزل کنند یا به او اجازه دهند که به پیگیری طرح خود برای خروج از اتحادیه اروپا با توافق یا بدون توافق ادامه دهد. ادامه بحران برگزیت انگلیس را دچار مشکلات اقتصادی کرده و در صورت خروج بدون توافق مشکلات آن به مراتب بیشتر نیز خواهد بود. این در حالی است که سایر کشورهای عضو اتحادیه اروپا از جمله آلمان هم از اثرات مخرب آن بی بهره نخواهند بود. همکارانم قاسم زاده و شجاعی از لندن و برلین گزارش می‌دهند.
مهمترین مشکلات این روزهای جامعه انگلیس همون مسائل این سالهای این جامعه است. برگزیت و پیامدهای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی ناشی از آن که تنش‌ها را در خیابان و تا عمق ارکان سیاسی این کشور کشانده. در همان دقایق اولیه بازگشایی مجلس، موافقان و مخالفان رویکرد دولت به جان هم می‌افتند.
این پارلمان ننگینه. بگذارید واقعیت رو بگم، نمایندگان هر لحظه میتونن رأی عدم اعتماد به نخست وزیر بدن، اما خیلی بزدلن.
حزبی مثل محافظه‌کار، رهبری مثل نخست وزیر، در حالی که میخواد واقعیت ها رو بپوشونه شعار اخلاق و وجدان میده. این ننگاوره.
همزمان با افزایش تنش‌ها و بی‌ثباتی‌های سیاسی، اقتصاد انگلیس نیز به تب مشکلات و درد ورشکستگی‌ها دچار شده. فقط در این هفته دو شرکت بزرگ این کشور، توماس کوک با نزدیک به دو قرن فعالیت و رایت باس ورشکست و ده‌ها هزار کارمند و کارگر بیکار شدند.
شمارش معکوس برای خروج انگلیس از اتحادیه اروپا فعالان اقتصادی در آلمان را هم نگران کرده. خروجی که دست کم 17 میلیارد یورو خسارت به اقتصاد آلمان تحمیل می‌کند. میخائیل اشمید رئیس اتاق بازرگانی آلمان و انگلیس میگوید شرایط مبهم است.
اصلا شرایط قابل پیش بینی نیست. به طور کلی مبهم و غیر قابل تشخیصه.
علاوه بر برگزیت، بر اساس گزارش مؤسسه آمار و اطلاعات صنعتی، اقتصاد آلمان با کاهشی در رونق اقتصادی مواجه شده که در 7 سال گذشته بی سابقه است. رکود اقتصادی که وزیر اقتصاد آلمان نسبت به آن هشدار داده.
چند خبر کوتاه. به مناسبت هفته دفاع مقدس، مراسم میهمانی لاله‌ها از ساعات دیگر در گلزار بهشت زهرای تهران و 19000 گلزار مطهر شهدا در سراسر کشور برگزار خواهد شد.
در پی آتش سوزی در یک کارخانه مواد شیمیایی در روان فرانسه، مقامات فرانسوی در مورد احتمال آلودگی رودخانه سن هشدار دادند. آتش نشانان اعلام کردند آتش سوزی در این کارخانه مهار شده اما هنوز خاموش نشده.
سازمان هواشناسی برای 5 روز آینده در مناطقی از استان‌های سیستان و بلوچستان، کرمان و هرمزگان عصرها گاهی بارش پراکنده و وزش باد شدید و برای دیگر مناطق کشور جوی نسبتاً آرام پیش بینی کرد.
و هنگام اذان مغرب به وقت تهران ساعت 18:14 است. خبرهای ورزشی با اجرای همکارم آقای باقنده.
سلام و روز بخیر عرض می‌کنم حضور شما شنوندگان گرامی. رقابت‌های فوتبال انتخابی بازی‌های المپیک 2020 توکیو امروز در تایلند قرعه‌کشی شد و تیم امید ایران با تیم‌های قدرتمند کره جنوبی، چین و ازبکستان در گروه سختی قرار گرفت. این بازی‌ها از 18 دی تا 6 بهمن با حضور 16 تیم در 4 گروه در بانکوک برگزار می‌شود و در پایان 3 تیم برتر به همراه ژاپن میزبان نمایندگان قاره آسیا در المپیک 2020 توکیو خواهند بود. البته در مراسم قرعه‌کشی امروز حتی یک نفر از فوتبال ایران در سالن حاضر نبود تا با بی‌برنامگی فدراسیون فوتبال رایزنی‌ها برای برگزاری بازی‌های تدارکاتی و مشخص شدن محل اقامت تیم‌ها از دست برود. در ادامه بازی‌های هفته پنجم لیگ برتر فوتبال ایران امروز در دیداری حساس تیم‌های پرسپولیس تهران و سپاهان اصفهان ساعت 16:15 دقیقه در ورزشگاه آزادی به مصاف هم می‌روند. ساعت 16:30 دقیقه هم تیم‌های ماشین‌سازی و شاهین بوشهر در تبریز، ساعت 18:30 دقیقه فولاد خوزستان و پیکان تهران در اهواز و در دیگر بازی مهم امروز تیم‌های زوبان اصفهان و استقلال تهران در فولادشهر برابر هم قرار می‌گیرند. در جدول تیم تراکتورسازی با 11 امتیاز، شهر خودرو با 10 و پرسپولیس و سپاهان با یک مسابقه کمتر و به ترتیب با 9 و 8 امتیاز در رده‌های اول تا چهارم ایستادند. در روز نهم پیکارهای وزنه‌برداری قهرمانی جهان در تایلند امروز علی هاشمی در دسته 109 کیلوگرم به روی تخته می‌رود. دیروز هم رضا دهدار در دسته 102 کیلوگرم در حرکت دو ضرب با 219 کیلوگرم نخستین مدال طلا را برای کشورمان برمقان آورد. دهدار در مجموع هم با 394 کیلوگرم سوم شد و نشانه برنز گرفت. پولاد مردان ایران پیش از این نیز صاحب دو مدال نقره و یک برنز شدند. در پایان دور هفته مسابقات بین‌المللی شطرنج جام همکاری شانگهای، آریان غلامی با 5.5 امتیاز هم امتیاز با صدرنشین و بلت پوهنشکنی در رده سوم جدول رده بندی قرار گرفت. پیکارهای انفرادی و 50,000 دلاری شانگهای با حضور 55 شطرنج باز جهان در 9 دور برگزار می شود. قهرمان مسابقات 16,000 دلار دریافت می کند. در رده بندی جدید تیم‌های ملی فوتسال جهان، تیم ایران با دو پله سقوط در مکان پنجم دنیا قرار گرفت. در این رده بندی برزیل جایگاه خود را در صدر و اسپانیا در رده دوم حفظ کردند، اما روسیه جای ایران را در رده سوم گرفت و آرژانتین رده پنجمی هم به رده چهارم صعود کرد. و تیم پالایش نفت آبادان در ادامه مسابقات بسکتبال قهرمانی باشگاه آسیا در تایلند امروز به مصاف تیم هایتک تایلند می‌رود. تیم نفت دیروز با نتیجه 68-66 برابر فوبیون چین تایپه به برتری رسید. خیلی مشکل.
پیک نیمروزی. به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام عزیزان شنونده، پیک نیمروزی پنجشنبه چهارم مهر ماه رو میشنوید. در این برنامه مروری داریم بر منتخبی از گزارش هایی که در پیک بامدادی این هفته پخش شده. ابتدا گزارشی خواهیم داشت از ادعای توهین‌آمیز یک رسانه داخلی به رنگ سیاه عزاداری، بعد از اون که گزارش آخر هم هست در خصوص پیشنهادی جدید برای به دام انداختن مفسدان اقتصادی گزارشی پخش میکنیم. گرجی حسن با ما همراه باشید.
از بامداد امروز تا نیمروز در جهان چه روی داده است؟
سریع‌ترین راه برای دریافت جدیدترین خبرها و تحلیل‌ها کجاست؟
خبرنگاران رادیو در فرصتی که شما به کارهای روزمره می‌رسید، برنامه‌ای تحلیلی انتقادی را آماده پخش می‌کنند
که شما را از صرف وقت زیاد برای جستجو در میان اخبار مهم بی‌نیاز می‌کند.
پیک نیمروزی.
در ادامه جریان خزنده برای تضعیف دستگاه عزاداری سید و سالار شهیدان، حضرت ابوعبدالله الحسین علیه السلام یه روزنامه با جریان سیاسی خاص مدعی شده سیاه پوش کردن شهر و خیابان‌ها و محله‌ها هیچ دلیلی نداره و موجب افسردگی جامعه میشه. گزارشی از همکارم خدایی.
شلوغ دور گودال دیدم که رفتی از ها، چادر منم مثل
ناهمدلی یک جریان خزنده با دستگاه عزاداری سرور شهیدان عالم این روزها در یک روزنامه زنجیری دیگر با سیاه نمایی رنگ سیاه عزاداری کلید خورده است. این روزنامه سیاه پوش شدن مردم را تزریق سیاهی به جان فضای عمومی برای مقاصد دنیاوی مبتذل خوانده است. روزنامه وابسته به یک جناح سیاسی خاص رنگ سیاه عزاداری را به داعش تشبیه کرده و آن را موجب افسردگی خوانده است. اگرچه این اظهارات به علت بدیهی البطلان بودند بی‌نیاز از پاسخ است، اما این ادعاها در عالم روانشناسی پا پاسخهای خاص خود را دارد.
اگر کسی تو زندگی شخصیش مدام رنگ مشکی رو استفاده میکنه تو خونش، بدون اینکه ایام سوگواری ابو عبدالله حسین علیه السلام باشه، بدون اینکه خدای نکرده غم و مصیبت شخصی رو داشته باشه، این آدم دچار بیماری روحیه. اما رنگ مشکی رو یادمون باشه 11 تا معنی دیگه هم داره. رنگ مشکی رنگ اقتداره. به خاطر همین هم در ورزش‌های رزمی کمربند مشکی یعنی اینکه بالاتر از رنگ سیاهی رنگی نیست. رنگ مشکی رنگ داناییه. به خاطر همین هم ردای قاضی‌ها و وکلا در جهان غرب همچنان رنگ مشکی یا سرمه‌ای بسیار سیره که به مشکی بزنه. رنگ مشکی رنگ تقدسه. به خاطر همین هم ردای کشیش‌ها، راهب‌ها و راهبه‌ها رنگ مشکیه. رنگ مشکی رنگ نگفتن به غریزه جنسی و شهوته. به خاطر همین هم کارکرد ویژه در حجاب داره. رنگ مشکی رنگ هیبت و عظمته. به خاطر همین رنگ پرده خانه خدا مشکیه. سنگهای خانه خدا هم رنگ مشکیه و اون عظمت رو شما بیشتر احساس میکنی. رنگ مشکی رنگ نجابت و شرافته. به همین دلیل در فرانسه و انگلستان شما میبینید که قصرهای نجبا و حتی سنگهاش به رنگ مشکیه. رنگ مشکی معانی بسیاری داره که اگر همش رو ببینیم قطعا دیگه تهمت افسردگی، غم و دلمردگی رو به او نخواهیم.
در تاریخ آمده است هنگامی که حسین ابن علی علیه السلام به شهادت رسید، زنان بنی هاشم لباسهای سیاه و خشن پوشیده و عزاداری میکردند. یادداشت نویس روزنامه همدلی مدعی شده رنگ سیاه عزاداری موجب افسردگی میشود و افراد آماده خودکشی را تحریک به انجام این کار میکند. نوشته این روزنامه ذهن خوانندگان را به اظهارات یکی از مسئولان منتقل میکند که مدتی پیش مدعی شده بود مراسم عزاداری اهل بیت علیهم السلام موجب افسردگی می شود. این برداشت ناسواب امسال در مراسم عزاداری واکنش های خاص خود را داشت.
میگن راز دل مردگیه، میگن گریه افسردگیه، نمیدونن خبر ندارد. حسین آقا
اما دبیر انجمن روانپزشک پاسخ داده بود گریه در مراسم عزاداری موجب پناه بردن در آرامش و حالات عرفانی را فراهم می کند. حتی طب سنتی نیز چنین برداشت مسئولی را که مدعی افسردگی مراسم عزاداری بود این گونه رد می کند. دکتر خیراندیش:
ولی توجه دارید کنار جلسات روزه سید شهدا مراسم تعزیه که هست، حال گریه است، ولی به محض که گریه تمام شد پس از اینکه از جلسات خارج شدن همه یک نشاط بست خاطر عمیق دارن، اصلا ناخودآگاه با هم شوخی میکنن، یک لبخند عمیقی هست. این نشاط عمیق که پدید میاره رو ما میگیم ناشی از گرمی است که به روان تابیده میشه.
روزنامه همدلی در مقالهش به قلم نویسنده‌ای که به گفته خودش در هلند جامعه شناسی را فرا گرفته مینویسد: چرا تنها تصور میکنیم که فقط با عزاداری سالگرد عاشورا میتوان آن را گرامی داشت؟ و در قالب سوال ادامه داده: عزاداری به این چه نقشی در زنده نگه داشتن پیام عاشورا ندارد. این در حالی است که بزرگان اسلام و عرفای دین عزاداری و گریه بر امام حسین علیه السلام را به جهت پیامی که دارد از بزرگترین عبادات دانستند. مرحوم حضرت آیت الله بهجت قدس سره:
بکا در مصائب اهل بیت به خصوص سید الشهدا شاید از اون قبیل مستحباتی باشه که افضل از اون نیست.
روزنامه همدلی بنابه برداشتی که از اسلام داشته عزاداری را فقط در 3 روز جایز دانسته و سرانجام مخاطب را به این نتیجه رسانده که چرا فقط با عزاداری میتوان سالگرد واقعی عاشورا را گرامی داشت. این که روزنامه همدلی منتشر کننده مقاله فردی میشود که تخصصی در زمینه اسلام و حتی روانشناسی نداشته و مدعی میشود که عزاداری نقشی در زنده نگه داشتن پیام عاشورا ندارد جای سوال است. در این باره می‌خواستیم با سردبیر روزنامه گفتگو کنیم که مصاحبه را به فرد دیگری موکول کرد و امکان مصاحبه با او نیز فراهم نشد.
شاید از حوزه در واقع سردبیری خارجی مدیر مسئولش خودشون داشت.
برخورد با فعالیت جریان خزنده برای تضعیف دستگاه عزاداری اهل بیت علیهم السلام این روزها به یک مطالبه عمومی تبدیل شده است. در این باره خبرنگار پیک بامدادی از سخنگوی قوه قضاییه در خصوص برخورد با رسانه‌های هتاک به هنجارهای دینی مردم سوال کرد.
ما در عموم این حوزه های اینگونه نظرمون برای این است که ابتداءً خود این افراد بپذیرند اشتباهشون رو و اصلاح بکنند، اما هر کجا که برخورد صنفی انجام نشود یا برخورد صنفی مؤثر و اثر بخش نباشد، قوه قضاییه به تکلیف قانونی خودش عمل خواهد.
در حالی که یک روزنامه نویس تحصیل کرده در غرب به سیاه نمایی رنگ سیاه عزاداری می پردازد و آن را موجب افسردگی دانسته و به نحوی پیام عزاداری را بی اثر می داند، اما رسانه های غربی از آن دیگری دارند. روزنامه نشنال اینترست هفته پیش مراسم عزاداری را به تصویر کشید و گزارش داد میراث حسین علیه السلام همچنان به عنوان منبع اقتدار عمل کرده و دیدگاه مردم ایران را در قبال مسائل دنیای یادآوری میکند.
بال جبرائیل را فرش محرم میکند، دست سردار حسین، دست سردار شر اسرائیل را از این جهان کم میکند، شر اسرائیل را از
بله. گزارشی بود درباره رنگ سیاه عزاداری که یک رسانه داخلی مدعی شده بود موجب افسردگی میشه. حالا نظر شما. 3610
مطالبات مردمی،
چالش‌های فضای مجازی،
آنچه شما تمایل دارید درباره رخدادهای مهم روز بگید. پیک نیمروزی.
گزارش آخرمون. یکی از مهمترین راهکارهای مقابله با مفاسد استفاده از سوتزنیه، روی کردی که به تازگی مورد توجه مدیریت جدید قوه قضاییه هم قرار گرفته. گزارشی بشنویم با هم در این باره.
این روزها هرچه نظارت ها بیشتر میشه، یقه سفیدان و دانه درشتان برای صید ماهی راههای جدیدتری پیدا میکنن. بگذاریم از اینکه در برخی از پرونده های فساد پای همین دستگاه های نظارتی هم گیره، یعنی در برخی پرونده ها اگه مستقیم دخالت نداشتن حداقل چشمانشون رو بر تخلف بستن. این یعنی خود اون دستگاه های نظارتی هم به نظام دیگری برای نظارت نیاز دارن و طبیعتا نظام جدید هم از این روند مستثنا نیست. از طرف دیگه وقتی با وجود این همه دستگاه نظارتی اون هم با این ید و بیضا باز روزنه های فساد وجود داره، نشون میده که یک جای کار میلنگه. قوه قضاییه اخیراً برای حل این مشکل نظارت مردمی رو پیشنهاد داده. آقای رئیسی، رئیس دستگاه قضا:
امروز باید در جامعه این رو اعلام کرد که اگر کسانی به هر دلیل گزارشی نسبت به افرادی دارن یا اشخاصی دارن، نسبت به زد و بندی، نسبت به حیف میل بیت المالی، نسبت به اقدامی، اینو باید حتما به دستگاه‌های مسئول اعلام کنن. دستگاه‌های مسئول هم باید اقدام کنن.
در خیلی از پرونده‌های فساد پای زر و زور و افراد صاحب نفوذ در میانه. در ساده‌ترین حالت فرض کنید در یک اداره یک کارمند ببینه مدیرش تخلف میکنه، از ترس امنیت شغلیش هم که شده ممکنه چشماش رو ببنده. تازه اگه مدیرش هم برکنار شه، در منگنه شبکه زر و زور قرار میگیره. آقای پور مختار، عضو کمیسیون حقوق قضایی مجلس، میگه ما در این زمینه خلأ قانونی داریم و از افراد در برابر خطرها حمایت نمیشه.
اولا یه فرهنگ و رویه بشه، قانون هم باید باشه. حالا چون اشخاصی هستن که ولی نیاتل رسانی کردن ولی بعدا مورد شکایت و تهدید و آزار اذیت و بعدا اخراج و بالاخره اشکال مختلف واقع شدن و باعث شده که اونها واقعا پشیمون بشن از اقداماتشون.
خب چاره کار چیه؟ خیلی ساده است: سودزنی. حالا این سودزنی چی هست؟ این قانون در خیلی از کشورها پیاده شده و نتیجه خیلی خوبی هم داشته. قانون سودزنی میگه هر کسی در هر جایی اطلاعات درست و دقیقی از یک فساد به مجاری قانونی ارائه کنه، هم درصدی از اون پرونده رو به عنوان جایزه دریافت میکنه، هم در امنیت کامل قرار داره. بالاترین جایزه‌ای که در جهان تا حالا به یک سودزن پرداخت شده 104 میلیون دلار، معادل بیش از 1000 میلیارد تومان بوده. البته این پرونده که مربوط به تخلف مالیاتی یک بانک سوئیسی بوده، تونسته چندین برابر این مبلغ برای اون کشور درآمد داشته باشه. حالا سخنگوی دستگاه قضا میگه قوه قضاییه میخواد از این روش، یعنی همون تقویت نظارت عمومی مردم، استفاده کنه و جوایزی هم برای این کار در نظر گرفت. آقای اسماعیلی:
یه بخشی که الان داریم و کامل و جزمی به مردممون اعتماد میدیم و اون حمایت از افشا کنندگان اعمال خلاف قانون و درآمدهای نامشروع هست، یعنی اطمینان رو ما میدیم که اینها مورد حمایت قرار خواهند گرفت، نگرانی نداشته باشید. یه بخش دومی مطرح می‌شود که ما غیر از حمایت بیایم تشویق بکنیم، بیایم مشوقه‌هایی را در نظر بگیریم. این الان ما سازوکار قانونیش رو نداریم، اما ریاست محترم قوه قضاییه مقرر داشتند که حسب مورد برخی از کسانی که در این عرصه نقش آفرینی می‌کنند مورد تشویق هم قرار بگیرند.
کارشناسا معتقدند سودزنی قانون میخواد، اون هم چه قانونی؟ قانونی که هم حمایت ها رو دقیق مشخص کنه، هم مجاری گزارش دهی. یعنی اینطور نباشه که هر کسی هر اطلاعات غیر دقیقی رو در فضای مجازی به اسم سودزنی منتشر کنه. آقای سنایی کارشناس حوزه شفافیت:
فوق العاده موثره، چون در هر لحظه هر فردی که تخلف میکنه ممکنه که تصور بکنه هر کسی از این موضوع با خبر میشه میتونه بره در واقع موضوع گزارش بکنه. از این باب ریسک شناسایی تخلف فوق العاده بالا میبره. رویکرد بسیار موفقیه در دنیا، تجربه شده است، حتی خدمت استفاده ازش. فقط یه نکته خیلی مهمی که اینجا وجود داره اینه که گزارشگری تخلف یا سودزنی با بحث افشاگری تفاوت خیلی مهمی داره. شما در افشاگری که خب امروزه در کشور ما کمابیش هم می‌گردی مرسوم و پرتمطراق هم هست، در واقع افراد میان تخلفی رو که کشف کردن حالا پیش از اثبات و صرفا مبتنی بر وجود یه سری مداره، چون در رسانه‌ها شبکه‌های اجتماعی به یه نوعی گزارش و فضا سازی میکنن. حالا ممکنه نیت هم خیر باشه، هرچند این وسط بعضن اتفاقات بدی هم میفته، ولی ولو با روی کرده خیر لااقل چند تا اشکال داره. یکی اینکه اعتماد عمومی به شدت خدشه‌دار میشه و خب خود این موضوع میتونه مشمول بعضی تخلفات دیگه بشه. در گزارشگری تخلف سودزنی موضوعی که هست اینه که کانال های مشخصی طراحی و تهیه میشه و افرادی که تخلفات رو کشف میکنن صرفا به اون کانال ها گزارش میکنن.
آغاز حمایت از سودزنان در دستگاه قضا جای امیدواریه، اما اگه واقعا میخوایم نظارت همگانی تقویت شه و متخلفان احساس کنن هر لحظه ممکنه اسیر یک سودزن بشن، باید مجلس هم پای کار بیاد و با ایجاد ظرفیت‌های قانونی راه رو بر متخلفان و مفاسد ریز و درشت ببنده.
بله، شما شنونده عزیز هم درباره تقویت نظارت عمومی و همگانی مردم برای مقابله با مفاسد با ما نظرتون رو در میون بگذارید. از ما درود و خبر از شما، نقد و نظر با سامانه پیامکی 3610 همراه همیشگی خبر نیمروزی از رادیو ایران باشید.
بوشارو میشناسی همون که دوسته، با ذرت پف کرده یه بی پوسته، بوشار لینا اختراع ایرون، هر جای دنیا رفته لف و خندون، بوشار لینا خوشمز از چه عالی، بوشار لینا ذرت و خوشحالی.
اختراع ایرانی اختراع جهانی شد، با لینا خوشحالینا.
خوبه بدونین دوغ هشت گیاه آلیس حاوی کلسیومه. بهتون پیشنهاد میکنم دوغ هشت گیاه آلیس رو امتحان کنین، خیلی متفاوته. دوغ‌های هشت گیاه آلیس، آلیس برای خانواده.
حاضر شدی پسرم؟
روزای اول مهر همیشه برامون خاطره است. عکساتون رو با بیسکویت مادر برامون بفرستید و به قید قرعه دوچرخه جایزه بگیرید. عدد یک را به شماره 3011-55 ارسال کنید تا اطلاعات مربوط به مسابقه برای شما فرستاده بشه. مهر مادر، شیر مادر، بیسکویت مادر.
با یوسیم سرعت بگیرید. 20 گیگابایت هدیه برای مشترکین دائمی، 15 گیگابایت هدیه برای مشترکین اعتباری همراه اول، با تفیز و ارتقاء رایگان سیمکارت‌های قدیمی به یوسیم، سرعت واقعی اینترنت همراه اول را تجربه کنید. همراه اول، رکورد دار سرعت اینترنت همراه.
یه حضور مهربون، یه هم نفس، یه صدای پر امید و آشنا، واژه ها یکی یکی جون میگیرن از دل جعبه رویا و صدا. صدا 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 صدای ایران، صدا 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 صدای ایران، صدا 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 صدای ایران، صدا 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 صدای ایران. نمادی از شکوه و اتحادی، من و تو با دلی مست ترانه، سوار موجها میریم تا اوج و همه محو صدای عاشقانه. رنگین کمانی روی کشورش، همه یه واژه توی دفترش، همه با یک صدا صدای ایران، صدای آشنای رادیو ایران. صدا 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 صدای ایران، صدا 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 صدای ایران، صدا 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 صدای ایران، صدا 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 صدای ایران.
به نام آن که گشاینده هر در بسته است، به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام و درود فراوان خدمت شما مردم عزیز ایران. بعد از ظهر پاییزیتون بخیر. امروز پنجشنبه چهارم مهر ماه و پنجمین روز است هفته دفاع مقدس. صدای ما را از رادیو ایران میشنوید. از این لحظه به اتفاق همکارانم با بخش دوم از برنامه‌های رادیو ایران همراه لحظه‌های شما هستیم تا ساعت 22. تهیه کننده متین سادات فیروزی. صدا بردار حیدر صفدری. هماهنگی مهدی رمضانی. نویسنده محمد سعید و سادات. من هم گوینده این بخش آسیه گرجی. ساعت 22 ده شب همراه رادیو ایران باشیم با برنامه‌های متنوعی که تقدیم حضور شما خواهد شد. ممنون که رادیو ایران را انتخاب کردین و از سراسر ایران همراه ما هستید.
چارو میشناسی، همون که دوسته با ذرت پف کرده یه بی پوسته. هوشیار لیلا اختراع ایرون، هر جای دنیا رفته نفخندون. هوشیار لیلا خوشمزه از چه عالی، هوشیار لیلا ذرت و خوشحالی.
اختراع ایرانی اختراع جهانی شد با لینا خوشحالینا.
حاضر شدی پسرم؟
روزای اول مهر همیشه برامون خاطر است. عکساتون رو با بیسکویت مادر برامون بفرستید و به قید قرعه دوچرخه جایزه بگیرید. عدد یک را به شماره 3011-55 ارسال کنید تا اطلاعات مربوط به مسابقه برای شما فرستاده بشه. مهر مادر، شیر مادر، بیسکویت مادر.
خوب بدونین تمامی دوغ‌های ساده و طعم‌دار آلیس مستقیم از شیر